بسم الله الرحمن الرحیم.
34 جلسه است که ما درباره تفسیر، توضیح و نکاتی در خطابه قدیر صحبت می‌کنیم. 10 سال پس از هجرت، یعنی در سال 10 هجری، 1415 سال قبل، یک اتفاقی افتاده در عربستان بین مکه و مدینه در منطقه‌ای به نام جحفه در کنار برکه‌ای به نام برکه قدیر یا قدیر خم که اون واقعه در تاریخ بی‌نظیره. یکی از جهات بی‌نظیریش این است که مستمعین اون حادثه در طول تاریخ خلقت بشر سابقه نداره اینقدر مستمع در یک سخنرانی جمع شده باشه، 120 هزار نفر سابقه نداره. چون الان که شما میبینید مثلا 400 میلیون آدم مستمع یه سخنران هستن، مستمعین حقیقی نیستن، بلکه مستمعین مجازی هستن. مستمعین الان مستمعین مجازی هستن، پشت تلویزیونن، پشت کامپیوترن، با سایت تماس دارن، اما مستمعین حقیقی نیستن. مستمعین پیغمبر اکرم در حادثه قدیر خم، در واقع قدیر خم، مستمعین حقیقی بودن. 120 هزار نفر اونم دونه درش بودن، بچه و بچه شیری و 4 ساله و 6 ساله و 5 ساله بسیار اندک بود. علتش این بود که بعد از سفر حج بود و زیارت خانه خدا و اعمال منا و عرفات و مشعر و امثال اینا، لذا دونه درشتا بودن. یعنی مستمعین، مستمعین اکتیو فعال حساب شده و تعدادم تا 120 هزار گفتن. در اونجا پیغمبر اکرم سخنرانی کرده به عربی. متن سخنرانیش رو سعی کردن منافقان در طول تاریخ از من و شما پنهان بدارن، ولی لطف خدا و تلاش‌های بی‌طریق تا مرز کشته شدن ائمه سلام الله علیه اجمعین این متن را به دست ما رسونده. دانشمندان ما برای نقل این متن تلاش ها کردن و این متن را به دست ما رسوندن. اسم این متن هست خطبه یا خطابه قدیر. خطبه و خطابه یعنی سخنرانی. یه سوالی رو جواب بدم. یه دوستی امروز، بله، از دبی اومده بود، گفت چند وقت پیش تلویزیون رو باز کردم دیدم یه شیخی داره صحبت میکنه در یکی از کانال ها، سنی هم بود، داره راجع به قدیر صحبت میکنه و میگوید که بله، پیغمبر اکرم آمد در قدیر خم و علی را معرفی کرد، گفت هر کی من دوستشم علی هم دوستشه. و اگر مسئله سرپرستی بود، می‌خواست سرپرست علی را معرفی کنه، دیگه این همه مقدمات لازم نبود، تو خود مکه معرفی میکرد. اینی که اومده در قدیر خم بعد از حج و تمام مردم رو توجه داده، جلو رفته ها رو گفته برگردین، عقب مونده ها رو صف کردن موندن و کلی جمعیت بوده، به خاطر اهمیت اینه که محبت علی رو معرفی کنه. دقیقا نقیض اون چه که ما میگوییم و ائمه استدلال کردن. ما میگیم که محبت علی، تنها محبت، اینقدر اهمیت نداشته که تو اون آفتاب سوزان 3 روز معطل بشه، مردم رو جمع کنه، بگه که هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه، هر کی من دوستشم علی رو دوستشه. معلوم میشه یه مسئله اساسی بوده که خواستم فراموش نکنم. عرض اینه که چون اسمش خطابه یا خطبه هست، در تمام عبارات کتابای اهل تسنن هم اومده کم و بیش، قام خطیبن یا خطب النبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی پیغمبر سخنرانی کرده. کدوم سخنرانی دو جمله است؟ من کنت مولا فهذا علی و مولا. سخنرانی یعنی مقدمات داره، مؤخرات داره، ذل مقدمه داره، نتیجه گیری داره، یه مدتی طول میکشه، حداقل 20 دقیقه، نیم ساعت. اما من کنت مولا فهذا علی و مولا، الست اولا بکن من انفسکم من کنت مولا فهذا علی و مولا، نیم دقیقه طول میکشه. اینو شما جوانا توجه بفرمایید. در بسیاری از کتابهای اهل تسنن که من بررسی کردم نوشتن که قام خطیبن یا خطبن نبی، یعنی استاد در حالت سخنرانی و سخنرانی کرد، یا سخنرانی کرد خطبه، یا به صورت فعل یا به صورت صفت مشبهه. خطیب خطابه یعنی سخنرانی، سخنرانی متنی رو داره. علی رغم اینکه دشمنان اهل بیت در طول تاریخ و از اول قدیر خم روز 18 ذی‌الحجه سال 11 هجری خواستن که این سخنرانی رو پنهان نگه دارم، اما خداوند متعال خواسته و این کارم کرده که این سخنرانی با تمام متنش ثابت بمونه و امروز برای ما نقل بشه. و این تلاش بیدریغ و فوق العاده ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین بوده و دانشمندان شیعه رضوان خدا بر اونها، رحمت خدا بر اونها، که امروز این خطابه به دست ما رسیده. خطابه ای را که ما روش صحبت می کنیم آقای محمد باقر انصاری، خدا توفیقاتشون رو زیاد کنه، با 9 نسخه و 9 کتاب و نقل این نسخه رو تصحیح کرده، ترجمه کرده، در اختیار گذاشته که ما خیلی الان هم رومیزمون هست. معمولا رومیز نمایشگاه گفتیم که دوستان تهیه کنن و اگر به اصطلاح افراد دیگری اومدن از این متن استفاده کردن، زحمت های ایشون از جمله ما در این کتاب پیام نگار متن ایشون رو آوردیم. البته مقدمش و ترجمهش و اینها رو به اصطلاح یه کارهای جدیدی کردیم، ولی متن مال متن ایشونه. الفضل لمن سبق، فضیلت مال کسی که اول یه کاری رو میکنه. راه رو ایشون باز کرده و خیلی زحمت کشیده و کتابی رو نوشته به نام خطابه قدیر که رومیز ما هست. کتاب دیگر مفصلتری اونو اول نوشتن به نام اسرار قدیر که بسیار کتاب خوبیه. به دوستان توصیه میکنم که به عنوان یک کتاب تحقیقی انشالله از این کتاب استفاده کنم و بخونم. این متن نقل شده. این مقدمه اول برای دوستانی که تازه خدمتشون میرسیم عرض میکنم. مقدمه دوم اینه که ما شیعیان وظیفه داریم در مقابل این سخنرانی پیغمبر، مخصوصا که پیغمبر این سخنرانی آتشین رو و علمی رو و اعتقادی رو و یک دور اسلام رو یه جملاتی توش گفتن که وظیفه ما رو سنگین کردن. جملات اینه، فرمودن فلیبلغ الحاضر الغائب الوالد الولد، فلیبلغ الوالد الولد الحاضر الغائب، این وظیفه ماست. لذا ما به دوستان گفتیم که ما این وظیفه رو انجام ندادیم، تقصیر کردیم، قصور کردیم، قصور که نه تقصیر کردیم، میخوام جبران کنیم. برای جبران کردن خیلی کارا میتونیم بکنیم. هنرمندیمونو با عرضه جملات قدیر نشون بدیم، وسائل تزیینیمونو بدیم بیرون، با لیزر میزنن، سمبلاست میکنن، فرش از کنم که تابلو میبافن، خطاطی میکنن. وسائل تزیینیمونو با جملات قدیر و با معرفی امام زمان ارواح نافداه و با ذکر ائمه عرضه کنیم. تقلید نکنیم از چینی ها و غربی ها مجسمه که اصل ساختنش حرامه، البته خرید و فروشش اشکال نداره، اصل ساختن مجسمه حرامه. مجسمه نذاریم آدم مسلمون تو اتاقامون، چیزای زینتی بذاریم هر چقدر گرون قیمت، اما بدیم روش حک کنن نام مقدس امیرالمومنین و جملات خطاب قدیر رو. اینا در مساجد و محافل دینی خطاب قدیر رو بخونن. این کاری که ما شروع کردیم که در مجالسمون معمولا یه پاراگراف از خطاب قدیر میخونیم و ترجمه میکنیم. تو میهمانی ها به عنوان شیرینی میهمانی یه قسمت از خطاب قدیر رو بخونیم. توی گپ هامون داشته باشیم. بانوان و آقایان سعی کنن که نذر ختم خطاب قدیر برای برآورده شدن حاجاتشون داشته باشن. الان اینجا بچه‌هایی که کنکور امتحان دادن داریم تعدادی. به بچه‌هایی که کنکور امتحان دادن من یاد میدم بچه‌ها به شما ختم خطاب قدیر رو نذر کنین که تو جمع بخونین. من عرضم اینه که نذر ختم خطاب قدیر برای اینکه ما بتونیم این مسئله رو انشالله مردمی کنیم. لذا بنده از بعد از دهه عاشورا که دهه عاشورا در شعائر حسینی حدود 20 جلسه 22 جلسه صحبت کردیم، شروع کردم به صحبت کردن در شرح خطابه قدیر و الان 34مین جلسه است که دارم صحبت میکنم. امشب چون شب شنبه است، ما رسمونی که شبای شنبه درباره وجود مقدس صاحب جمعه صحبت میکنیم، چون الان پایان روز جمعه است. صاحب جمعه کیه؟ بله؟ امام زمان ارواح نافدا. چرا آقا عبدالرضا صاحب جمعه امام زمان علیه السلامه؟ فؤاد چرا؟ نخیر؟ بگو بینم چرا صاحب جمعه امام زمانه؟ در روز جمعه متولد شدن. در روز جمعه ما انتظار ظهورشونو داریم. در زیارت روز جمعه میخوانیم که هازا یوم الجمعه و هو یومک آقا نادر المتوقع فیه ظهورک. ما حاج آقا فقط از جوانا میپرسیم چون پیرمرده که یاد نمیگیرن، یعنی احتیاج ندارن چون بلدن ماشاءالله. از این جهته المتوقع فیه ظهورک هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک. امروز روز جمعه است. این روز توست که ما در این روز توقع و انتظار و آرزو داریم که شما ظهور کنید. لذا راجع به حضرت باید صحبت کنیم. از طرفی هم میخوام راجع به خطاب قدیر صحبت کنیم. چه جوری جمع میشه؟ در خطاب قدیر در دو جا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اسم امام زمان آوردن، یه جا اجمالی، یه جا تفصیلی و یه صفحه تقریبا از این صفحات که 20 صفحه درباره خطاب قدیر هست، یه جا تفصیلی راجع به امام زمان ارواح نافدا صحبت کردن مفصل. اما اونجایی که اجمالی صحبت کردن اول بگم بعد تفصیلیش رو، که هفته پیشم تو خیابون نفت اگه یادتون باشه در شب شنبه یه بخشی رو از این خوندم و ترجمه کردم و توضیح دادم. معاشر الناس النور من الله عز و جل مسلوکن فیه. نور، نور نبوت و نور رسالت و نور خبرداری از عالم غیب و نور وساطت بین خدا و خلق. خوب دقت کنید ها، اینا جمله سازی نیست که ادبیات بخوام بگم شعر بگم. تمام اینایی که میگم مبتنی بر حدیث و روایته. معاشر الناس النور من الله عز و جل مسلوکن فیه. نور از جانب خدای عز و جل سلوک کرده، دویده، آمده در جان من، در وجود من. نور نبوت، نور خبرداری، نور ارتباط با عالم ملکوت. مسلوکن فیه یعنی راه یافته در وجود من. ثم فی علی ابن ابی طالب، سپس در علی ابن ابی طالب راه یافته. ثم فی نسل منه الی القائم المهدی علیه السلام. برای آقایانی که با ما آشنا نیستن، ما قرارمون این باشه که اینه که چون در اول منبر یک بار این لقب قائم رو گفتیم و پا شدیم احترام کردیم، در بقیهش به صلوات اکتفا میکنیم که جلسمون رو بتونیم داشته باشیم و راجع به همین قائم و راجع به همین حضرت مهدی علیه السلام صحبت کنیم که جلسه رو به عنوان جلسه تعلیم و تربیت و وعظ و سخنرانی و تذکر انشاءالله داشته باشیم. مسلوکن فی ثم فی النسل فی علی ابن ابی طالب ثم فی النسل منه الى القائم المهدی الذی یأخذ بحق الله و بكل حق هو لنا. سپس بعد از قائم مهدی نور خدا دویده و راه یافته در علی ابن ابی طالب و سپس در نسل از علی ابن ابی طالب تا امام دوازدهم و جانشین دوازدهم پیغمبر که حق خدا و تمام حق ما را این قائم میگیرد. الذی یأخذ بحق الله و بكل حق هو لنا، حق خدا را و تمام حق ما را میگیرد. لأن الله عز وجل جعلنا حجة على المقصرين والماندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين والغاصبين من جميع العالمين. برای اینکه خداوند متعال ما اهل بیت را، پیغمبر می‌فرماید ما اهل بیت را حجت بر کوتاه آیندگان، کم فعالها، اونایی که مقصرن و تقصیر کردن و کوتاهی کردن در تکالیفشون و در معاندین که عناد کردن، دشمنی کردن، حق و نخواستن بپذیرن و مخالفین و خائنین و گناهکاران و ستمگران و غاصبان از جمیع عالمین ما را بر اونا حجت قرار داده. یعنی خداوند متعال برای تمام بندگانش استدلال میکنه که شما باید مثل اینا میبودید، دنبال اینا میرفتید، از کار اینا یاد می گرفتید، اینا الگوهای شما، کاتالوگهای شما، اینها امامهای شما و قالبهای اخلاقی و اعتقادی شما بودن. اجازه بدید که یه دو سه جمله اینجا رو توضیح بدم بعد برم تو عبارت بعدی. این یه عبارتی است که در عرض کنم که طبق این صفحات من که از صفحه 22 تا 44 خطاب قدیر چاپ شده، تو صفحه 34ش این بخش اومده که نور از خدا در من دویده، سپس در علی ابن ابی طالب، سپس در نسل از او به همه افراد، یعنی حسن، حسین، علی، محمد، جعفر، موسی، علی، محمد، علی، حسن و امام زمان ارواح نافده که ائمه هستن، در تمام اینها نور دویده و او میاد حق خدا را میگیره و تمام حق ما را. حق خدا چیه که امام زمان علیه السلام میگیره؟ خیلی جالبه این. ما در حدود 7-8-15 سال پیش که خیلی از شما جوانا در کتم عدم بودید، تو جلسات ما نبودید و به سیب زمینی احتمالا میگفتید سیب زمینی، ما اون وقت 47 جلسه یک رساله ای را از یکی از ائمه توضیح دادیم که دوراش هست پیادم شده به نام رسالت الحقوق. حضرت سجاد علیه السلام خیلی آپدیت بودن، خیلی به روز، به ساعت و به لحظه. همه ائمه ما، ائمه ما ضمن اینکه خیلی شیک بودن، خیلی مدرن بودن، زاهد بودن، مدرن بودن با زاهد بودن منافات نداره، خیلی آپ تو دیت بودن، خیلی به روز و به ساعت حرف می زدن. امام سجاد علیه السلام یه رساله ای دارن 50 بند داره، این اسمش رسالت الحقوقه. توصیه می کنم به جوانان که این رساله رو اگر جای پیدا کردن، فارسیش هست، نمیدونم هست یا نیست، دیدم یه وقتی ترجمه شو، لاقل این نوارهای ما رو بگیرن گوش کنن. به نظرم سیدی هم شده، فکر می کنم همین روزا در بیاد. خیلی جالبه، از اینجا شروع میکنه. حق خدا، حق خودت، حق چشمت، حق زبانت، حق گوشت، حق دستت، حق دامنت، حق نفست، حق عقلت، بعد میره بیرون، حق پدرت، حق مادرت، حق همسایت، حق امامت، حق معلمت، حق شاگردت، حق زن، حق شوهر، حق شریک، حق والی. قوغا کرده حضرت سجاد علیه السلام از اون چیزایی که خیلی در جامعه پنهان مونده اونه، که امیدوارم خدا به ما توفیق بده که لااقل قسمتی از اینها رو که الان در دست دارم، همین جوانایی که هستن دارن کار میکنن، انشالله منتشر بشه و به اصطلاح برشته تحریر در بیاد که بتونیم ازش استفاده کنیم. اولین حق، حق خداست. امام سجاد علیه السلام میفرماید که و اما حق الله الاکبر، حق بزرگتر خدا این است که خدا را به یگانگی بپرستی و برای او شریک قرار ندهی، هم در اعتقاد و از نظر تئوری، هم در عمل و پراگماتیسم. یعنی اینکه خدا را هم در اعتقاد به یگانگی قبول داشته باشی، هم پروسس عمل تو به سوی برود که فقط برای خدا باشه، که بهش میگن عمل صالح. عمل صالح یعنی عملی که فلش حرکت عمل الالله، من الله، بالله، مع الله، الالله، به سوی خداست. این پروسه که حرکت میکنه فلشش خدا رو نشون میده، این میشه حق خدا. حضرت در این خطاب قدیر میفرماید که معاشر الناس، نور از خدا در من دویده، سپس در نسل او، در علی و در نسل او تا قائم مهدی. قائم مهدی کسی است که یأخذ به حق الله، یعنی حق خدا را میگیره. از بزرگترین نشانه های امام اصل ارواح نافداه این است که پرچمدار توحید در تمام گستره زمین و زمانه. و جالب این مسئله، و هیچ کدوم از انبیا این وظیفه رو ندارن. بچه ها بدونید که امام زمان ارواح نافداه مقامشون از امیرالمومنین بالاتر نیست، مقامشون از انبیاء دیگه بالاتره، اما مقامشون از چهار نفر بالاتر نیست. پیغمبر است و پنج نفر امیرالمومنین است و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین، مقامشون پایین‌تر از اوناست، اما از بقیه ائمه از اون نه نفر بالاتره. و این طبق روایات عرض کردم بارها، ما هستیم و ریفرنس های اهل بیت، و باید ببینیم که اونا چی میگن و اونها چی گفتن. اونا گفتن تو این نه تا امام زمان ارواح نافداه بالاتره و افضل است. به خاطر چی افضله؟ به خاطر چی بالاتره؟ به خاطر اینکه وظیفش سنگینتره، و از نظر وظیفه حتی وظیفش از خود پیغمبرم سنگینتره، چون پیغمبر وظیفه اجرای دین و توحید در گستره زمین نداشتن، امیرالمومنین هم نداشتن، عیسی و موسی هم نداشتن، هیچ کدوم از انبیا، ولی امام زمان دارن. پایه و فونداسیون حکومت امام زمان علیه السلام که مربوط به مغزهاست و مربوط به دلهاست و مربوط به اعتقادهاست، عبارت از توحیده. اونی که اختلاف برانگیزه مغزه، و اونی که اعتقاد داره. یعنی زن اعتقاد داشته باشه این شوهر من خدمتکار منه، باید تو خونه طی بکشه به امر من، یا مرد اعتقاد داشته باشه که من برده آوردم، این باید به من خدمت کنه، مرد اعتقاد داشته باشه که من ترحم کردم این دختر رو از این خانواده گرفتم، یا زن اعتقاد داشته باشه که من ترحم کردم به این پسر بله گفتم. معمولا هم اختلافات وقتی هست، جز اولین فرمول هایی که گفته میشه اینه که من خیلی خواستگار داشتم، ماشین داشت، از این ماشین هایی که آخرش همش به بالاست، چیه، زانتیا داشت، ماکسیما داشت، نمیدونم چی داشت، آپارتمان تو کجا داشت، ویلا تو کجا داشت، دفتر تو کیش داشت، تو قشت داشت، تو دبی داشت. خیلی من قبول نکردم به خاطر اینکه گول تدین ایشونو خوردم. همش هم اینجوری میگن، اینا دیگه انقدر گفتم من حفظ شدم، گول تدین ایشونو خوردم، اما الان میبینم که اشتباه کردم، کاش با همون لامصبا ازدواج میکردم، که معمولا وقتی اینجوری میگن من میگم هنوزم دیر نشده تشریف ببرین. عرض کنم خدمت شما که اون چه که باعث اختلاف زنها و شوهراست مغزهاست، تفکرات، اندیشه هاست، برداشت هاست، تلقی هاست، و اون چه که موجب حل شدن این اختلافات بازم فکرها و اندیشه هاست. لذا باید اندیشه ها رو درست کنیم. و امام زمان ارواح نافدا که تشریف میارن و تمام دنیا را به عدالت تبدیل میکنن، این عدالت روبناست، اسکلت ساختمون، استراکچر ساختمونه. این یه فونداسیون داره، یه پایه داره. فونداسیون و پایش اعتقاد به توحیده. اعتقاد به توحید یعنی چی؟ یعنی چی اعتقاد به توحید؟ یعنی امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن تلاش میکنن، فعالیت میکنن، تدریس میکنن، تحقیق میکنن، مردم رو دعوت میکنن، آموزش میدن که مردم مغزشون عوض بشه. خیلی جالبه روایت مربوط به امام عصر علیه السلام. روایت داره از امام باقر علیه السلام که اذا قام قائمنا وزع الله یده علی رؤوس ال عباد. ناس نه، ناس فایده نداره. اذا قام قائمنا وزع الله یده علی رؤوس العباد. پیغمبر امام باقر علیه السلام میفرماد که وقتی که قائم ما ظهور کنه دستش رو میگذارد روی سر بندگان، یعنی انسانها. اول انسانن، ناسن، بعد میشن عباد. عباد که شدن یه بکگراند پیدا میکنن برای اینکه امام زمان علیه السلام بتونه دستشو بذاره بر بالای سر اونها. بعد چی میشه؟ اذا قام قائمنا وزع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم. عجب جمله ایه. زمانی که قائم ما ظهور کند دستش را میگذارد بر سر عباد، یعنی باید اول ناس بیان بشن عباد، عبد بشن، شنل عبودیت رو بپوشن، تاج عبودیت رو بر سرشون بگذارن، حضرت دستشون رو میذارن روی سر عباد. فجمع بها عقولهم، به وسیله دستشون عقلهاشون رو کانون میبخشن، جمع میکنن، یعنی کانون میبخشن. شما یک ذره‌بین رو وقتی میگذارید جلوی آفتاب و کانون میبخشید روی کاغذ، روی سیگار یا روی جسمی که قابل احتراقه، این آفتاب را جمع میکنه، یعنی کانون میبخشه، خلاصه میکنه و وقتی میخوره به کاغذ، کاغذ آتش میگیره. سیگار رو خیلی از مردم با این ذره‌بین ها روشن میکردن. چرا؟ برای اینکه آفتاب پخش کانون پیدا میکنه. امام عصر علیه السلام وقتی ظهور میکنن اول مغزها را عوض میکنن، در تربیت، در تکامل، در تذکر، در تعلیم، در مهر. عجیبه. حالا بخوام برم تو مهر امام زمان علیه السلام، خودم یه هیجاناتی پیدا میکنم در باب مهر و محبت حضرت که نمیتونم دیگه اون وقت برگردم، اونو نمیپردازم بهش، مگر آخرها ممکنه دو سه جمله تذکر بدم. امام زمان ارواح نافدا وقتی ظهور میکنن دستشونو میذارن بر سر عباد. عباد یعنی کسانی که شنل عبودیت پوشیدن، تاج عبودیت بر سر گذاشتن، چادر عبودیت بر سرشون انداختن، در فضای عبودیت قرار گرفتن، رو تخت عبودیت نشستن، بر سکوی عبودیت ایستادن، شدن عبد. اون وقت امام زمان علیه السلام وقتی عبد شدن دستشونو میذارن رو سرشون. فجمع آبها عقولهم، به وسیله دست امام زمان، که دست امام زمان دست خداست، ید الله فوق ایدیهم، برای اینکه اینا ید الله هن، اینا عین الله هن، اینا لسان الله هن، اینا اذن الله هن، اینا مشیت الله هن، اینا ارادت الله هن. چون دستش دست خداست میگذارد بر سر العباد، یعنی بندگان مخصوص. این العباد عقلهاشون جمع میشه. جمع میشه یعنی چی؟ یعنی کانون پیدا میکند، متمرکز میشه. میدونیم بشر الان اشکالش چیه؟ چرا والیوم 10 و 15 میخوره خوابشم نمیبره؟ چرا به بنبست میرسه؟ چرا خودکشی میکنه؟ چرا میخواد نفهمه به مواد مخدر پناه میبره؟ به خاطر اینکه عقلهاشون جمع نیست، قانون نپذیرفته، تشتت داره، اندیشه ها خرابه که عملها خرابه، انگیزه ها مال، خوب گوش کنید بچه ها، انگیزه ها مال اندیشه هاست، حرکت ها مال اندیشه هاست، اکتیو بودن فعالیت مال انگیزه هاست. اونایی که انگیزه هستن بی اندیشه هستن. اونهایی که الان که داشتم می اومدم، یکی از این جوانانی که یه سایت خیلی خوبی دارن در معرفی به اصطلاح مسائل اسلامی، اومده بود به من گفتش که ما یه مقاله میخوایم بنویسیم بذاریم در سایت، که این خیلی مهمه. گفتم مقاله چیه؟ گفت مقاله میخوایم بنویسیم بذاریم در سایتمون که عده‌ای از مردم وقتی بهشون میگیم شما راجع به دین باید فکر کنید، انگیزه نداره. میگه برای چی دین فکر کنم؟ گفتم چرا پیش من اومدی؟ گفت برای اینکه شما با جوانان زیادی در طول این سالهای متمادی برخورد داشتی، حتما با این جوانان برخورد داشتی که انگیزه تحقیق دینی ندارن، و اومدیم بگیم که ما چجوری مقاله رو بنویسیم که به عنوان برون دینی و نه درون دینی، یعنی کسانی که از بیرون دین میخوان تحقیق کنن در دین، انگیزه پیدا کنن و بتونن در دین با شوق و ذوق تحقیق کنن. بله، انگیزه ها مال اندیشه هاست. اگر ما خوب در برنامه امام عصر علیه السلام مطالعه کنیم، میبینیم که امام عصر ارواح نافدا برای انسان ها اندیشه به وجود میارن، در اندیشه ها کار میکنن. لذا میگه جمع بها عقولهم، عقلهاشونو کانون میبخشه. یعنی چی کانون میبخشه؟ یعنی انسان از این چه کنم چه کنم، از این تشتت، از این عدم تمرکز، از این مختلف، از این که دلش و ذهنش کاروانسرای پرستش هاست، هر لحظه ایش به یه چیز فکر میکنه، نجات پیدا میکنه و میشه موحد و میشه یکتا پرست. 10 بار بگفتمت که 9 یار مگیر، با 8 منشین و 7 دلدار مگیر، با 6 به کرشمه باش و با 5 بجنگ، 4 و 3 و 2 ول کن و 1 یار بگیر. رسم عاشق نیست اندر دل 2 دل برداشتن، یاز جانان یاز جان بایست دل برداشتن. این یکی بودن، یگانه پرستی، مهمترین اثرش حتی در فیزیک تمرکز. دنیای فیزیک یکیست، دنیای متافیزیک یکیست، مبدع یکیست، منتها یکیست، جهت پروسه و حرکت یکیست، یک جهته، یک خدا داریم، یک پدر داریم، یک مادر داریم، یک معاد داریم، یک خط اسلام داریم، الاسلام هو تسلیم، همش رو وحدت و اتحاد میچرخه. باید یکی بشیم. من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من، ما یکی روحیم اندر دو بدن. این توسلات ادوا و شعرا همه برای خاطر اینه که اینا بتونن آینه های وحدت نما را در کثرت های موجود عالم زیاد کنن، که مردم بتوانن به وحدت فکر کنن. امام زمان علیه السلام قبل از اینکه عدالت پیاده کنه، باید مردم خداپرست کنه. قبل از اینکه مردم خداپرست کنه، باید اندیشه های متشتت را، پرستش های رنگارنگ را از بین ببرد. صائب روا مدار که در بیت الحرام دل، از حرفهای بیهوده بیت الحزن شود. خیلی خوب گفته. صائب روا مدار که بیت الحرام دل، از حرفهای بیهوده بیت الحزن شود. ذهن ما بیت الحرام، قلب ما بیت الحرام. امام صادق علیه السلام میفرماد که القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. کار قصبی نکن. قلب تو حرم خداست. در حرم خود غیر خدا را راه نده، جای نده، اسکان نده. اگر دوستی ها در غیر راه خدا باشه، یعنی حرم خدا را غصب کردی، تا تبدیل کردی به غیر خدا. اگر محبت در غیر راه خدا باشه، یعنی حرم خدا رو تبدیل کردی به غیر حرم خدا. تمام تلاش امام عصر ارواح نافده اینه که اول اندیشه ها رو درست کنه، اندیشه ها انگیزه ها بیارن، انگیزه ها انسان ها را حرکت بدن، حرکت به سوی بالا باشه. اقرأ ورقه بره بالا، همه عقل ها یکی بشه. گاهی دیدی از دو تا دوست خیلی صمیمی جدا جدا دو تا سوال میکنی، یه سوال میکنی، هر دوشون یه جور جواب میدن. از کسانی که خیلی ذهنشون با همه، خیلی به اتحاد و وحدت فکر میکنن، خیلی با هم رابطه عاطفی دارن. و این مسئله در رابطه های علمی نیست، در رابطه های استدلالی و عقلی نیست، در رابطه های عاطفی است. افراد زیادی رو من خودم دیدم که بسیار، دو نفر رو میشناختم که الان یکیشون یکی از مراجع خیلی مشهوره، یکیشون به اصطلاح از علماست و مراجع، منتها رساله ندادن و کارهای دینی دیگری میکنن. اینا از دوران طلبگی که من یادم میاد در قم بودیم، اینا خیلی با هم دوست بودن. معروف بود کسانی امتحان کرده بودن بارها و بارها، جداگانه از ایشون یه سوال کرده بودن، از اوشون هم یه سوال کرده بودن، یه جور جواب داده بودن. و من بارها و بارها این مسئله رو در کسانی که روابط عاطفی دارن دیدم. امام زمان ارواح نافده با فونداسیون عقلانی و استراکچر عاطفه و مهر و محبت که نماینده رحمت للعالمین خداست، میاد دست پرمهر خودش رو بر سر بندگان میگذارد. فجمع بها عقولهم، عقلهاشون رو کانون میبخشه. وقت عقلها یه جوری میشه که مثل تیر ساقط میشه، یعنی در رفتن همان، نشستن بر هدف همان، عقلها کانون میبخشه. و کملت بهی احلامهم، به واسطه امام زمان حلم اونها، بردباری اونها، صبر اونها، اخلاق اونها کامل میشه و بهتر میشه. این اثر دست امام زمان علیه السلامه. پیغمبر اکرم در خطاب قدیر در قسمت اول میفرمایند که قائم مهدی کسی است که یأخذ به حق الله، حق خدا را میگیره. برای اینکه حق خدا پنهان شده، الان مردم خدا پرست نیستند، الا کم، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، آیه 106 سوره مبارکه یوسف. و ما یؤمن بالله اکثرهم الا وهم مشرکون، اکثرشون ایمان به خدا ندارن مگر اینکه شرک قاطیشونه. برای اینکه دلش کاروانسرای محبت هاست، رنگارنگ، رنگای مختلفی داره، هممونم گرفتار هستیم. حب مقام، حب جاه، حب شهوت، حب غضب، رنگارنگی، چیزایی که هست. اولاد هم باید در راستای حب خدا آدم دوست داشته باشه، زن و شوهر هم همدیگر رو در راستای حب خدا باید دوست داشته باشن، دنیا را هم در راستای حب خدا انسان باید دوست داشته باشه. اون وقت دیگه رنگارنگ نیست، همش یکیه. یه ظرافتی براتون شما بچه‌ها بگم، یکی از امتیازات زهد اسلام اینه که زهد اسلام به معنای رهبانیت نیست که ترک زن، ترک بچه، ترک اولاد، ترک دنیا، ترک کسب، ترک زندگی خوب. میگه همه اینا رو داشته باش، اما جهت و فلش حرکتش به سوی خدا باشه، رنگ خدایی داشته باشه. ما زهدی به نام اینکه زن و بچه رو رها کنیم فقط بریم تو سجاده بشینیم اصلا نداریم، ترک دنیا کنیم اصلا نداریم. در منطق مسیحیت دنیا و آخرت جمع شدنی نیستند، اما در منطق اسلام، مخصوصا مکتب اهل بیت، اسلام اهل بیت، دنیا مقدمه آخرته، پل آخرته. خیلی عجیبه این، یعنی اینکه محبت دنیا با محبت آخرت میسازه. چه جوری؟ دنیا برای آخرت، دنیا وسیله و نه هدف. برد نشم از مسئله امام زمان علیه السلام که در نسل علی است، میاد یأخذ به حق الله، حق خدا را میگیره. و حق خدا، عرض کردم که در رسالت الحقوق امام سجاد سلام الله علیه، یعنی حق توحید، یگانه پرستی، از برنامه های امام زمان علیه السلام یعنی پایه برنامه حضرت پیاده کردن توحیده. آیش چیه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. این لا يشركون بي شيئا یعنی يعبدونني، ولی دوباره ترنسلیت میکنه، دوباره ترجمه میکنه، دوباره برمیگردونه، تکرار میکنه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت من رو میکنن، هیچ برای من شریک قرار نمیدن. فونداسیون پیاده کردن عدل جهانی توحید جهانی است. فونداسیون و پایه اصلی توحید جهانی یکی شدن اندیشه ها و عقل هاست. یکی شدن اندیشه ها و عقل ها با قدرت ید اللهی امام زمان انجام میشه. یعنی انسان تحت تربیت و تعلیم امام زمان علیه السلام باشه. خب حالا یه به اصطلاح سخن پراکتیکال و عملی بگیم، چی کار بکنیم؟ ما الان وظیفمون چیه؟ الان وظیفمون تمرین حذف کردن زوائد، تمرین توحید عقلی است، تمرین وحدت محبت، تمرین اسقاط زوائد. الان وظیفه ما اینه این تمرین بکنیم. خب چجوری میشه اسقاط زوائد کرد؟ من نشستم میگم من حجت الاسلامم، این آقا کی نشسته اینجا؟ این که سواد نداره. من حجت الاسلام درس حوزه خوندم، این که درس حوزه نخونده. من تاجرم، یه دفتر در آلمان دارم، یه دفتر در دبی دارم، یه قرفه در عرض کنم که بازار مروارید یا فرانسه کیش دارم، یکی در عرض کنم محل عربهای قشم دارم. این آقا که کارمند پول شمرده داره چه ربطی به من؟ من خیلی امکانات دارم، من گرین کارت دارم، من السی دارم، من نمیدونم اعتبارات بانکی دارم. خب اینجوری فکر کنیم که هیچ وقت با هم نزدیک نمیشیم، هیچ وقت فکرها جمع نمیشه. خب چی بگیم؟ چی جوری فکر کنیم؟ بالا رو نگاه کنیم همیشه، بگیم خدا یکیست، آفریننده همه است، صلاح دونسته به من اینقدر داده، به اون اینقدر داده، ممکنه درون اون بهتر از من باشه. من حرفای عرفانی خیلی دوست ندارم بزنم، اما اینو به عنوان مثال میزنم. میگن تو این کتابای شعر و اینا نقل میکنن که موسی علیه السلام گفتش که خدایا مثلا بهترین بنده تو بدترین بنده تو به من معرفی کن ببینم. رفت و گشت و اینا، یه جای دیگه کسی افتاده که اگر اینو نگفته بود به خدا بهش دو هم نمره نمیداد. بعد خدا برکت که این از اولیاء اللهه، نه قیافه داشت، نه کفش کاترپیلار پوشیده بود، نه کیف دلسی دستش بود، نه کلاه نایک به سرش گذاشته بود، نه ساعت کاندینو به دستش بسته بود، نه نمیدونم، هیچ کدوم از اینا رو نداشت و یک زندگی بسیار معمولی پایین تر از صفر داشت. وقتی نگاه کرد گفت این از اولیاء اللهه. بعد رفت ازش پرسید که تو چته؟ گفت کورم، سنگینم میشنوم، دست و پابم حرکت نمیکنه، فلجم. گفت چی میگی زیر زبون؟ گفت خدا رو شکر میکنم، چشم ندارم به نامحرم نگاه کنم، گوش ندارم که نامحرم بشنوم، حرکت نمی کنم به سوی گناه برم، توان دامن ندارم که فحشا مرتکب بشم. عجب، این بهترین بنده که میتونه به موسای کلیم الله که از انبیاء اولوالعزم معرفی کنه. ظاهر ملاک نیست. ما باید اندیشه هامونو درست کنیم. در 35 سال پیش، یعنی سال 47، از مدرسه مروی اومدم عصر پنجشنبه، ببخشید عصر سه‌شنبه، که برم دروازه شمرون. جلسه ای داشتم، کلاسی داشتم که اون کلاس بعضی از اعضاش بچه هاش اینجا هستن الان. منتظر شدم تاکسی بیاد، تاکسی نیومد. من جلسه هم دیر شده، خیلی هم مقعد بودم اون وقتا، پسر منظمی بودن جاستانتان به جلسه برسم. هی وایستادم تاکسی نمیاد، خیلی شلوغ بود دم ناصر خسرو شمس العماره. اون موقع عرض کنم که یه ایستگاهی هم بود اونجا، اتوبوسا میرفتن به قم و اونجاها. هی وایستادم خیلی شلوغ بود. یه دونه از این موتور وسپاها اومد، موتور وسپاهایی بود که سقف داشت، یه اتاقه که داشت بار میبردن. دست نگه داشتم، دیگه شده بود غروب، خیلی هم دلم شور میزد. و این موتورها، موتور وسپاها، با اینکه سقف و اینا داشت، اتاقک داشت، فرمون نداشت، همین دسته داشت مثل همین موتورها. سوار شدم، سلام کردم، قیافه بسیار زمخت، سلام کردم، نشستم، دیدم این داره از اون میگه. فقط بهش گفتم من دروازه شمرون میرم. از اونش که تموم شد گفت خسته نباشین، حال شما چطوره؟ سبحکم الله مساکم الله. همین شروع کرد منو نصیحت کردن. مثلا 21 سالم بود، 22 سالم بود، ابا امامم داشتم. تا دروازه شمرون با من صحبت کرد، یه جوری صحبت میکرد که من اینو بعد فهمیدم، اون موقع نفهمیدم. توان اینی که وسطش یه سوال بکنم پیدا نکردم. مبهوت، مرعوب، مجذوب سخنان این. یادم نیست پول گرفت یا نگرفت. پیاده شدم، مدتی کنار خیابون وایستاده بودم. این کی بود؟ این چی گفت؟ برای چه اینقدر منو نصیحت کرد؟ چقدر حرفای خوبی میزد. این که گفت من سواد خوندن و نوشتن ندارم، اما تمام مضمون گفتهاش روایت و آیه بود و سخنان حکمت آمیز. این چیه؟ این همونیست که العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. به ظاهر نیست، به درون است. البته ظاهری رو هم اسلام گفته، اینجوری بپوش، اینجوری نپوش، اینجوری نگاه کن، اینجوری قیافت رو درست کن، یه چیزایی رو گفته اندکی، ولی اصلش این درونه. امام زمان علیه السلام که تشمیه میارن، درونها را، عقلها را درست میکنن. تو برای خاطر این که به اون درون برسی باید از الان تمرین کنی. ببین میتونی حسادتتو کنترل کنی؟ ببین میتونی عصبانیتتو کنترل کنی؟ به یه پسره گفتم که تلفن زدم اومد، گفتم چته؟ خیلی مادرت ناراحته، رفته زیر سرم. تو که بس یه متدینی بودی و هستی، نماز میخونی؟ گفت میخونم. گفتم یعنی چی که تو 25 سالته رفتی عاشق یک زن 29 ساله شدی با دوتا بچه، بعد طلبکارم هستی؟ میگه بابا ننم مگه کار حرامی کردم؟ کار حرام نکردی، ولی از چه بدتری؟ مادرت یه عمر تو رو تربیت کرده، پدرت تو رو تربیت کرده، برای اینکه با توافق اون تو ازدواج کنی، ازدواج معقول بکنی. چته تو؟ ببین، میگه کار حرامی کردم. نه کار حرامی نکردی، ازدواج کردی، اما کار حلالی کردی که تا ابدالآباد نکبت برای تو خواهد بود. برای اینکه مادرتو آزرده کردی، پدرتو آزرده کردی، اینقدر نمیتونی خودتو کنترل کنی، اینقدر نمیتونستی جلوی عشقتو بگیری، اینقدر نمیتونستی جلوی انتشار محبتتو بگیری، به خاطر پدرت و به خاطر مادرت. یک جوانی در اینو بگم و عرایزم رو جمع کنم. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که امام زمان ارواح و نافدا وقتی تشریف میارن حق خدا رو میگیرن. حق خدا یعنی توحید. زیر بنای توحید یعنی یکی کردن اندیشه ها، یعنی کانون گرفتن عقل ها. کانون گرفتن عقل ها یعنی شاخ و برگای اضافی که مزاحم اینا رو بزنی. این احتیاج به تمرین داره. به نظرم سال 51 52 53 بود، یه جوانی رو نمیدونم کی معرفی کرد، هیچیش یادم نیست، اسم اون جوانم الان یادم نیست تو ذهنم، با اینکه معمولا اسما یادم میمونه. گفتن که این مشکلی داره. اومد دیدم ماشاءالله. من مثلا فکر کردم که اون زمان مثلا این 28 سالشه. گفتن چند سالته؟ گفت 19 سالمه. قد بلند، شاسی بلند، از این فول اتوماتا، رنگ متالیک، بی تکون، بسیار هیکل عالی، ورزشکار، اندام در تناسب مانکن مانکن، واقعا خیلی خوشتیپ و خوش قیافه. گفتم چند سالته؟ گفت 19 سالمه. گفتم خب بگو ببینم برادر. اون وقت نمیتونستم بگم پسرم، خیلی جوان بودم. گفتم که بگو ببینم مشکل چیه. گفت مشکلم اینه که عاشق یک دختری شدم و دختر خیلی به من عاشق شده، مادرم مخالفه، چه بکنم. یادمه که خونمون پشت بیمارستان بازرگانان بود، قدم زنون با هم اومدیم تا دم بیمارستان صحبت کردیم. اونجا ما می‌خواستیم جایی بریم، سوار ماشین شدیم جایی رفتیم، صحبت کردیم، پیاده شدیم صحبت کردیم و با این آقا ما دوست شدیم، رفیق شدیم و می اومد خونمون صحبت می‌کردیم. خیلی یه روزی بهش گفتم که تو هنرت چیه؟ گفت کشتی. گفتم دلت می‌خواد قهرمان بشی؟ گفت بله. گفتم کی قهرمان میشی؟ گفت موقعی که در مسابقات بین المللی مثلا یا مسابقات تیم‌های داخلی کشتی بگیرم و رقیب رو به زمین بزنم. گفتم اگر رقیب را به زمین بزنی میشی پهلوان؟ نمره میاری؟ گفت بله. گفتم که حالا من بهت پیشنهاد میکنم با یه نفر کشتی بگیر. گفت با کی؟ گفتم با نفست، با نفس امارت کشتی بگیر. گفت حاج آقا خیلی سخته. گفتم ولی میشه. خیلی سخته، یه هفته است، دو هفته است، سه هفته است، تموم میشه. خدام کمک میکنه، خدام یه چیزای دیگه بهت میده، خیلی برتر. منم کمکت میکنم، تلفنمو باز میذارم، نصف شبم ناراحت بودی به من بگو، با هم بریم تو پارک سایی صحبت کنیم، من هستم. این جوان گوش کرد و تمرین کرد. گاهی می اومد می گفت حاج آقا دارم می سوزم. گفتم تحمل کن، زیارت آل یاسین بخون، بگو السلام علیک حین تحمد و تستغفر، السلام علیک حین تصبح و تمسی، السلام علیک حین تقوم و تقعد. با همزمان ارتباط برقرار کن، بگو شما که میفهمین من چمه، کمکم کنین. گفت چش. گذشت. یه روز تو خیابون ولیعصر ایستگاه محمودیه دیدم. من داشتم از اونجا عبور میکردم پیاده، ایشون تو مغازه بود. این جریانی که میگم مثلا 10 سال بعدش. پرید بیرون، یه حدم یه کسی پرید بیرون تو خیابون منو بغل کرد. گفت من فلانی هستم، شناختمش. خیلی اصرار کرد، رفتم تو مغازه. یه مغازه بود، حالا نمیگم چون ممکنه الانم باشه و نمیخوام گرا بدم. چایی آورد، بستنی آورد، آب بیبا آورد. گفت من زندگیم رو از تو دارم. گفتم چی شد؟ گفت اونجا رو رها کردم، رفتم یه جای استخدام شدم در یه شرکتی کار بکنم. و وقتی استخدام شدم، این رئیس اون شرکت، مدیر اون شرکت که این مغازم مال اونه، از من خوشش اومد. یه مقدار که من صداقت نشون دادم، پیشنهاد کرد که من دخترم حاضرم به تو بدم. آقای حسینی، هم خونه دارم، هم سرمایه دارم، هم آبرو دارم، هم زن دارم، هم بچه دارم، هم پدر مادرمو دارم، هم پدر مادر زنم بسیار منو دوست دارن، همه چی دارم، همه اینا رو از امام زمان دارم و همه اینا رو از یک گذشت دارم. تو به من گفتی در راه امام زمان و در راه خدا بگذر، من گذشتم و خداوند این همه نعمت به من داد، اینم مغازمه. درود بر تو، آفرین بر تو. باید تمرین گذشت بکنیم جوانان، تمرین یار شدن امام زمان بکنیم. خیلی امام زمان زود پذیرشش خیلی زوده، خیلی سریعه، خیلی زود قبول میکنه، خیلی زود استخدام میکنه. از این مصاحبه هایی که امروزا معمولا میکنن و سخت میگیرن، نماز میت بلدی بخونی و نمیدونم اگر یه جایی نمیدونم آب نداشتی یه صدای اسبی بلند شد وضو باطل میشه، این کجا تعمم باطل میشه، از اینا امام زمان نمیپرسه. فقط یه چیز میپرسه امام زمان برای استخدام، میگه بیا بینم قلب پر محبت برای ما داری یا نداری. ما خریدار عشقیم، خریدار محبتیم. تو هم در این شب شنبه و در سر سفره حضرت صدیقه طاهره بگو السلام علیک یا بقیت الله، اعظم الله اجرک فی مصیبت امک فاطمه الزهرا. من جوون میدونم تو را آزردم، اما مگه پسر پدرش رو ناراحت نمیکنه؟ اما همینی که یه تلفن میکنی به بابا میگی بابا از من بگذر، بابا من تقصیر کردم، بابا من شما رو ناراحت کردم، فوری بابا از همه اینایی که در ذهنش داشته میگذرد.
یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.